بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دنبال این روایات ابواب و جهاد نفس وسائل به این روایت میرسیم که قال و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله الشدید و من قلب نفسه. میفرماید که از الفاظ رسول الله، یعنی حالا اشاره به این است که از کلمات دائم پیامبر مثلا یا از کلام مشهور پیامبر، یعنی دیگه این انقدر نقل شده که دیگه مسلم از پیامبر این صادر شده. این تعبیر به من الفاظ بعید نیست اشاره به این مطلب داشته باشه. فرموده است که شدید کسی است که قلب نفسه. شدیدم یعنی آدم قوی، آدم نیرومند در مقابل انسان ضعیف. اگر انسان نسبت به هوا و هوس، نسبت به تمنیات نفسانی غلبه پیدا بکنه، اونچه که نفسش اراده میکنه جلوی او رو بگیره، این میشود انسان نیرومند، انسان قوی. جایی که داره یه حادثه ای رو میبینه و دیدن این حادثه موجب کشف سر یک انسانیه، اما اگر چشمش رو بست و دنبال نکرد، جایی که میخوان درای او سر به کسی رو بگن، از چیزایی که ما خیلی درش ضعف داریم اینه. وقتی میخوان سر رو یک نفر رو برای ما بگن، اولا نفس انسان به ولع میفته، لذت میبره، میگه خب حالا من یکی از اسرار این رو پیدا کردم. میخوان برای انسان بگن، انسان با اشتیاق گوش میکنه. اگر همونجا انسان اجازه نده مطرح بشه، یک کسی میاد پیش آدم میخواد کسی رو مفتضح بکنه، سرش رو فاش بکنه، مسئله از او بیان بکنه، نفس انقدر قوی باشه و انسان انقدر قوی باشه که همون لحظه اول مخالفت بکنه، این موجب نیرومندی نفس انسان میشه. و کار آسونی هم نیست. اولا ماها خودمون خیلی توجیه داریم برای خودمون، میگیم حالا ما روحانی هستیم، محرم اسرار مردمیم، اسرار رو بیان برای ما بگن ما گوش کنیم، نه وجهی نداره. ما باید وقتی کسی میخواد یه همچین کاری کنه باش مقابله کنیم، به او یاد بدیم که این کار حرامیه. افشا و سر این روزها و خیلی باورم شده این حرام افشا و سر. اون کسی هم که خودش رو مخاطب برای این افشا کننده قرار میده، اونم معاونت بر این حرمت کرده، کمک کرده بر این. و بالاخره اگر اون مخاطب نداشته باشه که نمیاد بیان بکنه. یه جمعی برن یک جایی بنشینن، یه کسی تریبون رو بگیره، زید و عمر و بکر رو بهشون اتهاماتی وارد بکنه، همه اینا شریک در جرمه، نه فقط اون کسی که پشت اون تریبون داره حرف میزنه، اون کسی هم که رفته نشسته داره گوش میکنه این حرف ها رو، اینم کار حرامی داره انجام میده. علایالن خیلی مراقبت کنیم از چیزایی که واقعا باید مراقبت بکنیم، همینه که نگذاریم دیگران بیان راجع به دیگران حرفی بزنن، صحبتی بکنن، این به کسی رو بخوان مطرح بکنن، نقطه ضعف کسی رو بخوان فاش بکنن. اینجا اگر انسان خودش رو نگه داشت، عرض میکنم که عنوان شدید رو به عنوان قوی رو پیدا میکنه. این هم روایتیست که انشاءالله بر طبقش باید عمل کنیم. و عرض کردم کار مشکلی هم هست، اینطور نیست که آسان باشه بگیم که خب من خودم بر نفسم غلبه دارم. آره این مصادیق خیلی زیادی برای هر کسی به تناسب وضع زندگی او هست. هر کسی به تناسب زندگیش مواردی داره که باید خودش رو امتحان کنه، ببینه که میتونه بر نفسش غلبه پیدا بکنه یا نه. این انشاءالله مورد توجه همه ما قرار بگیره. خب عرض کردیم مرحوم آقای خویی در دنباله اشکالاتی که به مرحوم آخوند داره یک نقضی هم بر آخوند وارد کرده، و اون نقض این است که می‌فرماید ولوکان مثل حاضر تردد مانع ان جریان الاستصحاب لکان مانع ان فی سایر المقامات. مرحوم آخون فرمود این تردید مانع از استصحابه و موجب تمسک به عام در شبهه مصداقیت. آقای خویی می فرماین اگر مثل این تردید و تردد مانعیت از استصحاب داشته باشه، جاهای دیگر ما داریم این تردد وجود داره و اونجا باید مانع از استصحاب باشه. کجا؟ می فرماین که میگیم آقا یقین داریم به حیات زید، این حالت سابقه. بعد میگیم اگر فلان مایع رو خورده باشه اون مایع سمه و یقیناً کشته شده، و اگر مایع دیگری خورده باشه او سم نیست و یقیناً زنده است. یک مایعی رو خورده، یک شرابی رو خورده، یکیش مسموم یکیش غیر مسموم، ما نمیدونیم کدامی که از اینها رو خورده. اگر اون شراب مسموم رو خورده باشه یقیناً مرده، اگر غیر مسموم رو خورده باشه یقیناً زنده است. خب اینجا ایشون میفرماد ما را تردید داریم کدام رو خورده، و امر هم دائر بین دو طرف یقینیه. بگیم اگر این رو خورده باشه یقیناً زنده، دیگری رو خورده باشه یقیناً مرده. پس باید بگیم اینجا هم چون دو طرفش یقینه و ما یک تردیدی داریم به اینکه کدامی که از اینهاست، تردید در هر کدامی که از اینها سبب میشه که ما ندونیم کدام هست و در نتیجه استصحاب دیگه نباید جریان پیدا بکنه. در حالی که مسلم ایشون میفرماد در همین جا این دوتا یقین مولد برای شکه، ما از دل این دوتا در یقین یک شکی به وجود میاد برای ما که بالاخره آیا زید زنده است یا نه، و مسلم اینجا استصحاب جریان پیدا میکنه. بعد می فرمایم که حالا که این تردید در این مثال موجب مانع از استصحاب نمیشه، فکذا تردد فی کون الموت یوم الجمعه او یوم السبت فی المقام صار موجبا للشك في حدوث الاسلام من الموت. این که ما نمیدونیم بالاخره موت والد روز جمعه بود یا روز شنبه، سبب میشه که ما شک کنیم که اسلام این ولد کی بوده. ولای از رو بالاستصحاب، این شک ضربه به استصحاب نمیرساند لتمامیت ارکانه. ارکان استصحاب یقین ثابت و شک لاحق اینجا وجود داره. با حیات ده حالا با هم نرز بکنم بعد عرض میشود که اینجا از ایشون خیلی تعجبه که اصلا این مورد نقض ارتباطی به مانند نفی نداره. ایشون تو ذهن شریفشون آمده در مانند نفی ما یقین به دو تا حادث داریم. بگیم آقا هم پدر مرده هم پسر اسلام آورده، یقین به دو تا حادث داریم، اما چون نمیدونیم کدام اول کدام دوم، تردید برامون به وجود میاد و این سبب میشه که بگیم استصحاب جریان نداره. در به عبارت اخرى مرحوم آقایی فکر میکنن که هر جا آخون خواسته اینطور بگه، هر جا منشأ برای تردید دو تا یقین یا مثلا یک یقینی باشه، اینجا بین زمان مشهود و زمان متیقن فاصله میفته و مانع از استصحابه. در حالی که آخون اونطوری که ما برداشت کردیم از عبارتشون این رو که نمیخواد بگه، آخون نمیخواد بگه تردیدی که منشه اون تردید یقین است این مانع از جریان استصحابه، نه آخون میگه این احتمال انفصال بین زمان مشکوک و زمان متیقن مانعیت داره. در این مثالی که شما مرحوم آقای خوبی زدید، زمان مشکوک کاملا متصل به زمان متیقنه. میگیم آقا بالاخره این زید تا روز شنبه زنده بوده، روز یک شنبه یک مایه یا خورده، اگه درش سم بوده یقینا مرده، نبوده یقینا زنده است. ولی در هر صورت شک برای ما وجود میاد نسبت به روز یک شنبه. این شک مشکوک ما میشه حیات زید در روز یک شنبه، استصحاب حیات میکنیم، زمان مشکوک به زمان متیقن متصله. بالاتر بگیم اگر صد تا یقین منشأ برای شک بشه باز مانعیت از استصحاب نداره. یعنی آخون نمیخواد بگه که چون اینجا ما یقینه به حدوث کل من الحادثین داریم اما شک در تقدم و تأخر داریم، این فقط مانعیت از استصحاب پیدا میکنه. ولذا آخون میگوید که حالا عرض کردیم در روز گذشته نظیر این مطلبم برای مرحوم والد ما واقع شده و شایدم ایشونم از مرحوم آقای خویی این نظر رو و این اشکال رو پیدا کردن، که حالا اشکال ایشون رو هم بگیم تا کلام آخون رو خوب تحلیل نهایی بکنیم. مرحوم والد ما قدس سر رو در این کتاب سیری کامل در اصول در جلد 15 در صفحه 335 ایشون می‌فرماد ما اصلا با آخون حرفمون اینه که اینجا چون در واقع دوتا یقین وجود داره، اصلا دیگه بحث شبهه مصداقیه معنا نداره. بیانشون این است که می‌فرمایند در شبهات مصداقیه ما یک طرف برای ما یعنی دو احتمال وجود داره، طبق یک احتمال ما احتمال بدیم داخل در دلیل باشه، طبق یک احتمال خارج از دلیل. بگیم مولا فرموده اکرم العالم، خب حالا این شخص خارجی نمیدونیم مصداق عالمه یا نه، اگر عالم باشد داخل در دلیله، اگر نباشد خارج از دلیله. در شبهات مصداقیه باید همیشه طبق یک احتمال این مصداق مشبه داخل در دلیل قرار بگیره. اگر عالم باشه داخل در اکرم العالمه و اکرامش واجبه. اما می‌فرمایند در ماننفی ما مواجه با دو تا یقینیم و اصلا هیچ کدام یک از دو طرف احتمال داخل در مسئله نقض یقین به شک نیست. فرمودند شما، حالا ایشون مثال رو در اونجا آوردن روی کریت و ملاقات، یه آب قدیری داریم مثلا برای روز شنبه آب قدیره، در روز شنبه این آب قلیلون و لیس بکر و ملاقات با نجاست هم پیدا نکرده. بعد از روز شنبه تا روز دوشنبه دو تا حادث اتفاق افتاده. یک حادث این که این آب پر شده، دوم این که این ملاقات با نجس پیدا کرده. اگر روز یک شنبه پر شده باشد و روز دوشنبه ملاقات با نجس، اینجا اون وقت حالا اگر مثلا اینطور بگیم روز یک شنبه که این آب پر شده، روز دوشنبه ملاقات با نجس، این ملاقات موجب نجاست این آب نشده. اگر روز یک شنبه ملاقات با نجس پیدا کرده باشه و روز دوشنبه پر شده باشه، این آب قلیل شده نجس، اون موقع اگر دستی چیزی بهش خورده اونم شده متنجس. اما نمیدونیم کدام یکی از اینها یک شنبه است کدام دوشنبه. ایشون میفرمان اینجا ما در واقع با دو تا یقین مواجهیم. اگر روز یک شنبه روز ملاقات بوده یقیناً کر نبوده، اگر روز یک شنبه روز کریت بوده یقیناً ملاقات نبوده. می‌فرمایند ما با دو تا یقین که حالا اسم یکی رو می‌ذارن یقینه به وفاق، دیگری رو می‌ذارن یقینه به خلاف. مثلا میگیم آقا اگر روز یک شنبه پر بوده یقینا ملاقات نبوده، این میشه یقینه به وفاق. یعنی همونطوری که شنبه ملاقات با نجس نبوده، یک شنبه ملاقات نبوده. اگر روز یک شنبه ملاقات بوده یقیناً کر بوده، کر نبوده، بازم اینم یقینه وفاقه. حالا اگر روز یک شنبه ملاقات بوده روز دوشنبه کر هست، یقینه به کریت نسبت به روز دوشنبه هست، میشه یقینه به خلاف. می فرماید وقتی ما این رو تحلیل می کنیم به دو تا یقین برمی گرده. خب بعد می فرماید هیچ کدوم یکی از این دو تا یقین داخل در لاتن قدر یقین به شک نمی رسلن، چون هر دو طرفش یقین قرار گرفته. در لاتن قدر یقین به شک باید یه طرف یقین باشه حالت سابقه، یه طرف شک باشه. ایشون میفرمایند شما در صورتی میتوانید بگید اینجا شبهه مصداقیه که بگیم آقا بنابر یک احتمال نقض یقین به شک است و بنابر یک احتمال دیگر نقض یقین به شک نیست. اما طبق این توضیحی که ما دادیم بنابر یک احتمال همون یقین سابق، یقین به اون چه که سابقا بوده است، بنابر یک احتمال یقین به خلاف اون چه که سابقا بوده است، شک وجود نداره دیگه اصلا. یعنی نسبت به این مورد در باطن دو تا یقین وجود داره. بله مستصحب همون اینجا ببینید، حالا اونی که مثال برای ما نهنوی هست این است که ما بیم در اینجا بگیم عدم کریت در زمان ملاقات موضوع برای نجاسته، بگیم در زمان ملاقات اگر این آب پر نبوده نجس شد، اون طرفش یعنی عدم ملاقات در زمان کلیت موضوع برای حکمی نیست. بگیم آقا عدم الملاقات فی زمن الکره، یعنی در زمانی که این آب کره ملاقاتی نبوده. خب نبوده که نبوده، این اثری برش مترتب نیست، اون طرف اثر داره. عدم الکره فی زمن الملاقات این موضوع برای نجاست این آبه. اون وقت اگر بگیم که آقا در روز یک شنبه این عرض میکنم که واقعا کر نبوده، یقین به نجاست پیدا میکنیم، واقعا کر بوده یقین به طهارت پیدا میکنیم. دو تا یقین اینجا وجود داره، یکی یقین به وفاق قبلا هم حالت سابقش طهارته، یکی هم یقین به خلاف که نجاست باشه. چون دو تا یقینه، حرف اصلی ایشون و فرمایش اصلی ایشون اینه، خیلی هم تأکید میکنن که به نظر من این اشکال از سایر اشکالاتی که دیگران کردن مهمتره. میفرمان اصلا اینجا به تعبیر من مصداق برای شبهه مصداقیه نیست، شبهه مصداقیه این است که به تکرم العالم بگیم آقا اگه این زید خارجی عالم باشه داخل در اکرم العالمه، نباشه خارجه. اما اینجا شما دو طرف رو دارید ملاحظه میکنید، یک طرف یقینا ظاهره و یقین به وفاقه. وقتی یقین به وفاق حالت سابقه است لا تنقض یقین به شک معنا نداره، یک طرف یقین به خلاف اینجا باز لا تنقض یقین به شک معنا نداره. شما دو طرف دارید، دو یقین دارید، هیچ کدومش با نقض یقین به شک سازگاری نداره. لذا میفرمان اصلا به اشکالی که ایشون دارن به مرحوم آخوند میگن اینجا بحث شبهه مصداقیه اصلا مطرح نیست، و بعد منتهی میشن به همین فرما جای خویی. میفرمان ما دو تا یقین اینجا داریم، اما این دو تا یقین مولد برای شک هست، موجب میشه که ما شک بکنیم. میگیم آقا یک احتمال یقین به طهارته، یک احتمال یقین به نجاسته، این دوتا منشأ برای شک میشه. در نتیجه ما از همون روز یک شنبه شک اون آغازه و استصحاب ارکانش تمام. و ایشون هم باز همین مثال رو میزنن، منتها شبیه مثال مرحوم آقای خویی، یه آقایی در از تهران میخواد بیاد قم، یقین داریم که تا تهران بوده زنده بوده، وقتی میخواد بیاد به ما خبر میدن تو راه یک ماشین تصادف کرده، میگم آقا یقین داریم اگه توی این ماشین بوده مرده، اگر توی این ماشین نبوده یقین داریم به این که زنده است. لذا میفرمد جناب آخون این که نمیتونه مانع از جریان استصحاب بشه. خب حالا ببینیم ما هم بر فرمایش آقای خویی هم بر فرمایش مرحوم والدمون اشکال داریم، و حالا عرض بکنم مرحوم والد ما رضوان الله علیه ایشون هم واقعا در تسلطش بر کفایه مرحوم آخون، چون 6 دوره ایشون کفایه رو فرموده بود، این ایضاح الکفایه که الان چاپ شده مال دوره 6 ایشون هست، بسیار بر کفایه ایشون مسلط بود، معروف بود در همون زمانی که ایشون قبل از پیروز انقلاب کفایه رو میگفتن، معروف بود که اگر خدا آخون بخواد اینطور کفایه رو بگه نمیتونه، یعنی یه مسئله بود که اصلا برای همه روشن بود. فضلایی که درس ایشون میرفتن میگفتن ما بعد از اینکه از درس میامدیم بیرون میگفتیم اصلا دیگه نه نیاز به مباحثه داریم نه نیاز به مراجعه داریم، چون تمام دقائق رو ایشون خیلی روشن عرض میشد و دقیق بیان میکردن. خب ولی به نظر ما حالا اینجا نه برای مرحوم آقای خویی عمق کلام آخون روشن شده و هاکذا نسبت به فرمایش مرحوم والدمونم بخوایم یه جسارتی بکنیم و اشکالی بکنیم. من اشتباه کردم؟
در این عفت شمده یعنی فعلی بود دو شمده خور بود این چیز فعلی های چیز ما اون جا یعنی معلوم نیست این یعنی شمده پاک کرده یا دو شمده پاک کرده همین نیستان این چیزوری اون
آره ازده بزن از رو کنم ازده فرمید بله
این فعلی
ازده فرمید
همین نیستان
ببینید در ذهن شریف هر دو بزرگ که هر دوشون حق دارن بر همه این آمده که اون چه که در ذهن مرحوم آخون هست و مانع از جریان استصحابه این یقین هاست. خب بله ما در اینجا میگیم دو تا حادث یقیناً حادث شده، یا کرریت اول ملاقات دوم یا ملاقات اول کرریت دوم، اینا درسته. آخون در قبول میکنه که این دوتا یقین مولد برای شکه، قبول داره اینا رو، و اصلا عرض کردم ما به دفاع از مرحوم آخون میگیم آخون میگه هر 100 یقین باشه این 100 یقین مولد برای شک باشه اشکالی نداره، اما اون چی که مرحوم آخون اشکال میکنه اینه، میفرماید شما میگید عدم الملاق عدم الکریه فی زمن الملاقات موضوع برای اثره، و عدم یکی را در ظرف حدوث حادث دیگر باید بسنجیم. خب این یک آخون فرمود چه زمانی این موضوع مرکب به قول مرحوم ناینی محقق میشه، جایی که حادث دیگر هم محقق شده باشه، این دو. چه زمانی برای ما شک حاصل میشه، جایی که این حادث دوم محقق شده باشه، این سه. منتها آخون میفرماد حالا که شما شک میکنید مشکوک شما چیه؟ شما میگید شک دارم در ملاقات حین الکریه، عدم الملاقات حین الکریه، یا این مثال عدم و موت الوالد حین الاسلام این موضوعه. خب اینجا سوال میکنیم مشکوک چیه؟ مشکوک موت الوالد. در اون مثال مشکوک ملاقاته، که همینجا اگر سیری کامل رو دقت کنید عجیب این است که ایشون این مسئله شک رو بردن تو حادثه آخر، که خود همین برایشون منشأ برای این اشکال شده. نه، مشکوک با یه دونه داریم در مثال کریت و ملاقات، ملاقاته. در این مثال موت الوالده، برای که فرض ما این است که اسلام هیل موت الوالد که اصلا برش مدرده نیست، موت الوالد هین الاسلام اصلا برش مترتبه. اگر هین الاسلام این والد نمرده باشه، این ارث میبره، یعنی این مسلمون شده قبل از اینکه باباش بمیره ارث میبره. خب حالا ما میخوایم این نکته، اون نکته ای که قبلا هم در اشکال به صاحب منتقا هم در یک جا گفتیم، ظرف شک بعد حدوث الحادث الاخره، اما مشکوک چیه؟ از ما بپرسن آقا مشکوک شما که موت الوالده روز یه شنبه شد و شنبه، میگیم نمیدونیم. احتمال داره ظرف مشکوک یک شنبه باشه، میشه متصل به زمان یقین. احتمال داره همین روز دوشنبه باشه، میشه منفصل از زمان یقین. اگر روز دوشنبه باشد نقض الیقین به شک میشه. چرا دیگه؟ شما که دنبال این هستید عنوان نقض الیقین به شک پیدا کنید، میگم آقا من روز دوشنبه شک میکنم در موت الوالد، میگم آقا موت الوالد معین یک شنبه، میگید نمیدونم چون نمیدونم که مرده. ولی اگر فرض کنیم موت الوالد یک شنبه بوده، اینجا قبلا یقین به عدمش داشتیم. اگر الان ما بخواهیم اون یقین به عدم رو استمرار ندیم، میشه نقض الیقین بشه، چون ما نمیدونیم، نمیدونیم موت الوالد یک شنبه بوده یا دوشنبه. اگر اون موقع باشه صدق نقض یقین به شک میکند، اگر ما همان عدم رو استمرار ندیم. اگر روز دوشنبه باشه فاصله افتاده بین مشکوک و متیقن، پس ببینید سر اصلی کلام مرحوم آخون در اینجاست. المشکوکو مرددون، و ما باز این رو از مرحوم اصفهانی قبول کردیم، المشکوک به وجه انه مشکوکون. باز خلط نکنید اینا رو، اون حادث دیگر رو اون روز عرض کردیم در لسان دلیل اومده رو واقع. این رو عرض بکنم برای شما، شاید یکی از جهاد خلق هم برای مرحوم آقای خویی هم برای مرحوم والد ما قدس سره ما اینه. خوب اینجا رو عنایت کنید، موضوع چی آقا؟ عدم و موت الوالد هین اسلام الابد. میگیم آقا این اسلام الابد مراد واقعیه، ولذا تا این اسلام واقعی نیاد شک حاصل نمیشه. اما ما کاری به اون نداریم. خوب آقا دقت بفرمایید، در همین موضوع عدم و موت الوالد هین اسلام الاب، اسلام الاب واقعیه اما موت الوالد چیه؟ ما دیگه اینو نباید بریم رو واقعش، این برای ما مشکوکه. عدم موت الوالد نه
اسلام
ترجیه، اسلامه، بگو اسلام والد میگه
احمد
آشتباه شد. خوب دقت کنید، یعنی من گاهی خود بخوام مطلب رو بگم قبلش نگران میشم که شما دارید دقت میکنید یا نه، خودم یه مقداری صرف لسان میشه. ببینید آقا این موضوع را عدم و موت الوالد هین اسلام الابن، عدم و موت الوالد هین اسلام الابن، اسلام الابنش واقعی باید باشه، چون تا اون واقع نیاد شک برای ما حاصل نمیشه. اما موت الوالدش چیه؟ به وصف انه مشکوکونه، ما در اون قد استثاب جاری بکنیم، بگید آقا موت الوالدی که برای ما مشکوکه، به وصف انه مشکوکون مردد بین یه شنبه و دو شنبه دیگه، اینجا نباید وارد ما بفرمانه. خب اگه یقیناً یک شنبه باشه، یقین به وفاق داریم ما. اگر یقیناً دوشنبه باشه، یقین به خلاف داریم. نه، این موت الوالد به وصف انه مشکوکان، این رو به حالت سابقه حساب میکنیم. بگیم آقا اگه یه شنبه فرض زمان مشکوک ما شد، متصل به زمان متیقنه، دوشنبه باشه متصل نیست. این هم یک نکته دقیقیست در فهم فرمایش مرحوم آخوند. چی میفرمایید؟ چه درست نیست؟ استثناء رو هم جاری کنیم. نه، اصلا ببینید ما کاری به واقع نداریم، میگیم آقا این موت والد مشکوک بین یه شنبه و دو شنبه، خب به واقع شده کار نداریم. وقتی میریم چرا نمیشه؟ ما هست آخه ببینید اون عرض کردم شما در باب استصحاب باز دقت کنید. ببینید ما که این همه رفتیم تو کلام ناینی، بعد رفتیم تو کلام اصفهانی، باز عرض میکنم برای کلام آخوند و اینها رو روشن‌تر بکنیم، در ذهن کسی نیاد آقا این بحثا برای چی داره میشه. ببینید یه مسئله ما عرض کردیم در فقه بحث اصالت و تقدم الحادث رو خیلی زیاد داریم، موارد زیادیه و باید براتون روشن بشه. یه نکته خیلی دقیقی که اصفهانی مطرح کرد اینه، در استصحاب ما کاری به ذات متیقن و ذات مشکوک نداریم، کاری نداریم، مثلا ثبوتی دار بگم آقا یک یقین دارم به اینکه زیدی بوده، شما حتما باید بدید آقا پس باید حتما و لابد که این زید در عالم خارج بوده باشه. نه، میخواد باشه میخواد نباشه، من یقین دارم بوده. شما اونجا که یقین دارید به عدالت زید، ممکن زید واقعا فاسق باشه، شما یقین به عدالت دارید، بعدم شک که در عدالت میخواید استصحاب میکنید، ممکنه اون موقعی که یقین به عدالت دارید واقعا فاسق باشه، اون موقعی که شک که در عدالت دارید واقعا عادل باشه. ولی ما ذات متیقن و ذات مشکوک رو در استصحاب ملاک قرار نمیدیم. پس چی؟ متیقن به وصف انه متیقنون و مشکوک به وصف انه مشکوکون. الانم اینجا ما در چی میخواد استصحاب جاری کنیم؟ در موت الوالد. بگیم آقا اونی که موضوع اثره این است که اگر موت پدر هین اسلام پسر باشه، پسر ارث میبره، اون اثر نداره، ارث نگردن که اثر نیست. نه نه نه، در خود این آدم رو داریم میگیم، در خود این آدم نمیشه دیگه، این ارث نیست، این ارث نه، ارث اون دیگه اثر نیست، این ارث نه اثر نداره. حالا فرض کنیم غیر از این بچه کسی دیگه هم نیست، بعدا ارثش میرسه به حاکم شهر مثلا، نه این ارث دیگه اثرش نمیده. ولی میخوام بگم به این نقطه توجه کنید، خود این موضوع الوالد به وصف انه مشکوک کنه، وقتی به وصف انه مشکوک کن شد دیگه یقینه به وفاق و یقینه به خلاف معنا نداره. ببینید یقینه به وفاق یقینه به خلاف جایست که ما بریم رو کجا؟ رو ذات و واقع. بگیم آقا اگه یه شنبه باشه یقینه به وفاق داریم، دو شنبه باشه یقینه به خلاف داریم، یا بالعکس مثلا، ولی میشه نقطه یقین. اما وقتی به وصف انه مشکوک کن شد دیگه ما اینا رو یقینا رو نداریم اینجا اصلا. تو نسبت به واقع وقتی اینطور شد اینجا بگیم خب حالا اگر زمان مشکوک ما یک شنبه شد به بسفنده و مشکوکان اتصال هست، دو شنبه شد انفصال هست. پس ما به نظرمون تا اینجا فرمایش آخون تامه. این اشکالاتی که آمدن در مرحوم آخون وارد کردن از مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی و مرحوم والد ما که مجموعاً چهار اشکال، اینا رو همه رو دفعش کردیم و این بیان آخون برای عدم جریان استصحاب کافیه. مرحوم آقای خویی میگه در این قسم راده استصحاب جریان داره، مرحوم والد ما میگه استصحاب جریان داره، مرحوم به طبع مرحوم ناینی و مرحوم شیخ و اینها، ولی به نظر ما تا اینجا فرمایش آخون تمامه. خب ما بحث رو همینجا عرض میشود که خاتمه میدیم که دیگه حالا از هفته آینده به مناسبت ایام محرم دیگه درس ها مثلا درس های خارج تأخیره. این گروه هایی که آقایون تنظیم کردن توضیح کار همونیست که ما در اون ورقه نوشتیم که آقایون باید به چه نحوی کار رو انجام بدن. این تعطیلات محرم که انشاءالله تمام شد اگر حیاتی بود، هفته اول که ما درس رو تمام کردیم حالا روز چهارشنبه یا پنجشنبه و بعضی از گروه ها آرام آرام خود من جلسه میگذارم از نزدیک نکات رو بررسی میکنم که چگونه دارن کار میکنن. ولی بهتون عرض بکنم آقایون از موقعیت خوب استفاده کنید، وسوسه نشید که آقا برشی وقتمون رو صرف این چیزا بکنیم. ببینید یک اجرای استصحاب و عدم اجرای استصحاب چقدر در حکم شرعی تأثیر داره. وقت گذشته، من اجازه بدید این نکته رو بگم که ببینید در فقه و اصول انسان هر چی کار بکنه چقدر اثر داره. این بحث حرمان زوجه از عقار در باب ارث، خب رهبری معظم انقلاب دام ظل العالی ایشون فتوای شریفشون رو داده بودن، به مجلس هم ابلاغ شده بود، مجلس هم قانونگذاریشو کرد، شورای نگهبان هم تایید کرد، اجرا آمد در مرحله اجرا، الان هم داره اجرا میشه. شما نظر ایشون برخلاف نظر مشهور فقها شده. بعد از اینها بعد از رفقا به ما گفتن که آقا در یه ماه رمضان این بحث رو مطرح بکنید. منم این بحث رو در یک ماه رمضان مفصل مطرح کردم و نوشتم، هم فارسیش چاپ شدم، عربیش به قلم خودم هست، نخبت الانظار فی حرمان زوجه من العقار. بخوام این خاطره رو عرض بکنم، یه شبی در همون ماه رمضان که من داشتم می نوشتم این نخبت الانظار رو، یه وسوسه ای بر من غلبه پیدا کرد که حالا چه دعایی بر نوشتن این هست، منی که باید اینجا اینقدر بنویسم از اون برم قیامت باید بر هر کلمه کلمش بیستم جواب بدم. خب من قبلا زیاد چیز نوشته بودم، هیچ وقت این وسوسه عارض من نشده بود، اما این وسوسه عارض شد. اون شب گذاشتم کنار بود، ولی دو تا قضیه اتفاق افتاد. اینو بخوام عرض کنم، ببینید چقدر دنبال کردن یک حکم شرعی، اینا همه نبره این است که ما قدرت فکر و قدرت علمی خودمون رو بخوایم نشون بدیم. اگر این باشه که واقعا بیچارگیه، میخوایم برسیم به حکم خدا. همون شب من مرحوم والدمون رضوان الله علیه رو خواب دیدم، ایشون اسم رو بردن فرمودن محمد جواد این جزوه ارث تو بده به من. ایشون عرض کردم که نیست میشه من و ناقصه، تمام میشه. جواب من باز فرمودن بده من این جزوه رو، باز بار دوم من جواب بدن، بار سوم فرمودن بده من این جزوه رو با به تندی بیشتری. از خواب که بیدار شدم فهمیدم که نه، حتما من باید رو دنبال بکنم. دنبال کردم، عرض میکنم که چاپ شد، سه نسخه از این رو من فرستادم برای مراجع نجف، عرض میکنم که خدمت اون آقایون. یه وقتی هم خدمت آیت الله روزمای سیستانی دامان از دلو رسیده بودم، ایشون من فرمود من همش رو خوندم از اول تا آخر و خیلی هم دعا کردم، ولی یه خواب عجیبی من دیدم همون موقع که من فرستاده بودم این کتاب ها رو، خواب دیدم که آیت الله بهجت و دو نفر دیگه از طرف امیر المؤمنین علیه السلام اینا آمدن دیدن من، فرمودن آقای بهجت روبرو نشسته بود اون دو نفرم کنار که من نشناختم اون دو نفر، فرمودن ما شنیدیم شما جزوه فعلی داریم آمدیم ببینیم اون رو. ببینید واقعا اصلا من به قد دیدم اون عالم رویا تعجب کردم. اول به شما عرض کردم اینجا نیست نشون بدم، بعد یه کمدی کنار من بود پشتم برای پذیرایی، دیدم سه نسخه از همینا اونجاست، دادم خدمت ایشون، دیدم که وقتی ایشون باز کرد، حالا در عالم رویا مثلا ایشون بین 60 و 70 بود، یعنی محاسنش سفید سفید نشده بود، ولی وقتی باز کردم عکس خود ایشون تو کتاب من خورده، مثلا عکس روزای آخرش، که من تو عالم خواب میگویدم کی عکس ایشون رو تو کتاب ما گذاشته مثلا، ولی خب ولی مقصود اینه هی ورق زد دعا کرد، ورق زد دعا کرد. این فقه و اصول اینقدر مهمه، حالا به اون حالا ما یه طلبه ناچیز یک حکم رو خواستیم بررسی بکنیم، ببینید چگونه عنایت امیر المؤمنین علیه السلام هست که برای تشویق اینطور انجام میشه. میخوام بگم هیچ وقت وسوسه نکنید، این وسوسه ها نیاد سراغتون، ما میخوایم شما واقعا تو مراحل اجتهادی قوی بشید، والا بحث برای من عبور کردنش خیلی راحته، خب نظر خودم راجع به کلام آخوند بگم و رد بشم بریم سایر بحث های دیگه، ولی پخته میشید و برای مراحل اجتهادیتون خوبه. ما انشاءالله روز شنبه 9 آبان اگر زنده باشیم خدمت آقای دیرسیم و صلی اللہ علیه.